ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایان ساعت با شماستم. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریانی برنامه است تجلیل روز استرداد استقلال در نقاط مختلف کشور مشنوین.
کلگی امروز افتخار میکنه با برقای سیرنگ آمده بر آمده، کلگی خوش است، یه روز تجلیل میکنه.
در خبرهای جهان مشنوین که یونسف گفته است آخر ماه مارس سال جاری تا حال نزدیک به 400 طفل در نتیجه درگیری های یمن کشته شدند. ایره هم مشنوین که صدر اعظم عراق با توجه به تحولات امنیتی و کمپاین گسترده اصلاحات در کشور سفر خود به چین معطل ساخت. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم فرشته نگاه، ولی نخواست ویدا برکی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت تجلیل سالگرد استرداد استقلال کشور امروز پای منار آزادی کلیل گل گذاشت و قماندانی امنی کابل میگوید که مردان مسلح به هدف دریافت پول یک تبعه خارجی را در این شهر اختطاف کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت تجلیل از 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور امروز پای منار آزادی کلیل گل گذاشت.
السلام علیکم. استریم شی.
این مراسم که در مقر وزارت دفاع ملی برگزار شده بود، در آن عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، شماره از وزرای کابینه و برخی مقامات دیگر دولتی نیز شرکت کرده بودند. قرار است آقای غنی پس از ظهر امروز در یک مراسم رسمی از نیروهای امنیتی افغان تقدیر به عمل آورد و سخنرانی نیز در خصوص استقلال کشور داشته باشد. باشندگان کابل از 96مین سالگرد استقلال کشور در بخش‌های مختلف این شهر تجلیل به عمل آوردند. خبرنگار رادیو آزادی که به شهر رفته بود میگوید که شماره از باشندگان این شهر از اقشار مختلف آزادی را نعمت خداوندی خوانده، تاکید داشتند که از استقلال کشور پاسبانی خواهند کرد.
استقلال ما از هم مردم افغانستان کوشش و تلاش کردن تا افغانستان از شر بیگانه ها خلاص بکنن و ما افتخار میکنیم بالا همه بیشن.
در همین حال شماره از هنرمندان افغان نیز به مناسبت سالگرد استقلال کشور کنسرت های را در شهر کابل برگزار کردند. باشندگان کابل از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا با کنار گذاشتن اختلافاتشان اقدامات جدی را به منظور تامین امنیت و تقویت اقتصاد کشور روی دست گیرند. نتایج بررسی مقامات امنیتی در کابل نشان می دهد که هیچ انگیزه سیاسی در عقب اختطاف یک زن خارجی در این شهر وجود ندارد، بلکه ربایندگان به هدف دریافت پول این کار را انجام دادند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش های آنان برای رهایی این خانم خارجی ادامه دارد.
یک هدف جنایی فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت و هدف سیاسی و هدف نظامی وجود ندارد و ما امیدوار هستیم که به زودی بتانیم دوباره این خانم از چنگ اختطافچی آزاد بسازیم.
این خانم خارجی که تبع جرمنی است روز دوشنبه در منطقه قلعه فتح الله شهر کابل از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شد. این بود خبرهای افغانستان. فرشته نگاه خبرهای منطقه و جهان را برایتان تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید از آخر ماه مارچ سال جاری تا اکنون نزدیک به 400 کودک در نتیجه درگیری‌های یمن کشته شدند. به گفته این اداره همچنان به تعداد مشابه از کودکان در این کشور از سوی گروه‌های مسلح استخدام شدند. گزارش یونیسف که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که در درگیری‌های هفته پیش 398 کودک در یمن کشته، بیش از 600 مجروح و 377 تن دیگر از سوی گروه‌های مسلح استخدام شدند. این در حال است که حدود 1.3 میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این صندوق کودکان هشدار داده است که کودکان در یمن فشارهای زیادی را متحمل شده و یا در اثر بمب‌گذاری‌ها و حملات و یا هم از بیماری‌های شدید جان‌هایشان را از دست می‌دهند. صدر اعظم عراق با توجه به تحولات امنیتی و کمپاین گسترده اصلاحات در آن کشور سفرش به چین را به تعویق انداخت. عراق و چین رابطه دیرینه اقتصادی به خصوص در بخش نفت دارند. قرار بود ایدر العبادی صدر اعظم عراق سفر 3 روزه‌اش به چین را امروز آغاز کند. دفتر صدر اعظم عراق میگوید سفر ایدر العبادی به چین بنابر عملیات جاری برای آزادسازی ولایت انبار از نزد گروه تنرو دولت اسلامی و همچنان نظارت از کمپاین اصلاحات در نظام حکومتی تا مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. بر علاوه جنگ جاری برای سرکوبی گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش در عراق، حکومت آن کشور یک کمپاین اصلاحات را به هدف کاهش فساد اداری در حکومت راه اندازی کرده است. ایدر العبادی روز یک شنبه 11 پست کابینه‌اش را در این ارتباط حذف کرد. گزارش‌ها از روسیه می‌گویند محکمه منطقوی پسکوف یک کارمند امنیت استونیا را به اتهام جاسوسی به 15 سال زندان و پرداخت 1500 دلار آمریکایی جریمه محکوم کرد. بر اساس حکم محکمه استون کوور مدت 15 سال را باید تحت نظارت شدید امنیتی در زندان روسیه سپری کند. از استونیا اتهامات وارد شده بالای کارمند امنیتی این کشور را رد کرده میگوید اجنت‌های روسی وی را به زور اسلحه و تهدید از قلمرو استونیا را بوده و به روسیه انتقال دادند. مقامات این کشور میگویند کاور برای بررسی از عملیات قاچاق به سرحد میان این دو کشور رفته بود. پلیس چین 15,000 نفر را به اتهام دست داشتن در جرایم اینترنتی بازداشت کرد. وزارت داخلی چین میگوید بیش از 7400 تن را در سراسر کشور در ارتباط به جرایم اینترنتی از قبیل هک کردن، سرقت‌های اینترنتی، فروش غیرقانونی و دزدی اطلاعات شخصی مقامات مورد تحقیق قرار دادند. به گفته این وزارت پلیس چین یک عملیات را برای بازداشت این افراد از 6 ماه به این سو راه اندازی کرده بود. پیکینگ به این باور است که اینترنت باید مطابق قوانین و اصول مورد استفاده قرار گیرد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید.
رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل سالگرد استرداد استقلال افغانستان شرکت کرد.
السلام علیکم. استریم شی.
پیر و جوان امروز سال روز استقلال کشور را جشن گرفتند.
گلگی امروز افتخار میکنه با برقای سیرنگ آمده بر آمده گلگی خوش است این روز تجلیل میکنه.
وزیر خارجه آمریکا خواهان افزایش همکاری میان کابل و اسلام آباد شده است. مقامات افغان میگویند نشست سه جانبه اخیر میان افغانستان، ایران و کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین برای افغانهای مقیم ایران خبر خوش است. برنامه های افتوار حقوق بشری و زنان رهبر را هم میشنوید. با ما باشید. با سلام مجدد زرگونه منگلستام رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، امروز 28 اسد مصادف است با 96 سالگرد استرداد استقلال افغانستان. از این روز در کابل و نقاط دیگه کشور با گرمی و با افتخار تجلیل شد. رئیس جمهور غنی در این روز البته به مناسبت این روز پای منار آزادی اکلیل گل گذاشت. در این مراسم که در مقر وزارت دفاع ملی برگزار شده بود، عبدالله رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماره دیگه از مقامات افغان شرکت داشتند. بیشتر از همکارم نسیم شفق مشنوین که در استدیوی کابل است. نسیم جان سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات این مراسم بدین.
با تقدیم سلام، مراسم گلگذاری به مناسبت تجلیل از 96 سال روز استرداد استقلال کشور طی مراسم رسمی پیش از چاشت امروز انجام شد. در این مراسم رئیس جمهور غنی، عبدالله رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و برخی از اعضای کابینه و شماری از اعضای شورای ملی و بزرگان قومی و چهره های سیاسی اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور غنی به مناسبت این روز پای منار آزادی در صحن وزارت دفاع افغانستان اکلیل گل گذاشت.
محترم جمهور رئیس، اعضای مسلح قوا و اعلی سرقومندان، محترم محمد اشرف غنی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دی افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګل ایښودلو مراسم ترتیب شوی دی.
السلام علیکم، ستړي مه شئ، راحت کړئ.
مصدق خلیلی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس کمیته برگزاری جشن، میگوید که رئیس جمهور غنی امروز به مناسبت روز استرداد استقلال کشور سخنرانی نیز خواهد کرد. آقای خلیلی گفت که همچنان رئیس جمهور و شماری از مقامات افغان در نمایشگاه عکس و آثار تاریخی که در پیوند به استرداد استقلال کشور افتتاح شده است اشتراک میکنند. به مناسبت 96 سال روز استرداد استقلال افغانستان در شهر کابل تدابیر جدی امنیتی و آمادگی های تزئینی نیز گرفته شده است و در مناطق مختلف شهر بیرق سه‌رنگ افغانستان برافراشته شده است. همچنان امروز رخصتی عمومی بوده و تمام دوایر دولتی در مرکز و ولایات رخصت بوده و رفت و آمدها هم در شهر کابل کمتر است. از سوی هم خبرنگاران رادیو آزادی گزارش دادند که در ولایت افغانستان نیز از این روز بزرگداشت گردید و در شهرهای بزرگ مانند هرات، بلخ، خوست، قندهار و ننگرهار تدابیر خاص روی دست گرفته شده است. گفته شده است شهر جلال آباد که مقبره شاه امان الله نیز در آنجا است با بیرق افغانستان تزیین شده و عکس‌های قاضی امان الله خان نیز در این شهر به چشم می‌خورد. شاه امان الله در سال 1919 میلادی که مصادف است با 28 اسد استرداد استقلال کشور را اعلام کرد و از این روز همه ساله در کابل و سایر ولایات مراسم خاص بزرگداشت به عمل می‌آید. بله خانم منگل.
با تشکر از شما نسیم شفق. شنونده عزیز، قسم کمکارم آقای شفق گفتن از روز از سالگرد استرداد استقلال کشور در نقاط مختلف افغانستان امروز تجلیل به ملامت پیر و جوان و حتی اطفال افغان 96 سال روز استرداد استقلال کشور در کابل و ولایات جشن گرفتن. ده ها تن به همین مناسبت در نزدیکی مسجد عیدگاه در کابل که در سالهای گذشته یکی از محلات تاریخی برگزاری جشن ها بود گرد هم آمده و با رو اندازی تن ها و ابراز خوشی ای روز تجلیل کردن. همکارم تمیم اخگر در کابل به شهر رفته بود، البته به مرکز شهر رفته بود و گزارش را به این مناسبت تهیه کرده، با هم مشنویم.
امروز 28 اسد مصادف از به 96 سالگرد استرداد استقلال افغانستان، باز هم ما آمدیم در شهر کابل تا ببینیم مردم از جشن چگونه استقبال میکنن. شنونده های رادیو آزادی، ما آمدیم در اینجا و میبینیم که شماری از اطفال هم از این روز تجلیل میکنند. بیاین از اینها پرسان کنیم که از این روز چگونه تجلیل میکنند، آیا معنای این روز میدانند؟
زمان دی بهیر زنم تیم چې د افغانستان خپلواکي ورځ د شپږنمې کلیزي المنزل لپاره راوت.
Thank you.
آزادی طوری که شما میشنوین در اینجا شمار زیادی از باشندگان شهر کابل گرد هم آمدن، وطن میکنن و پایکوبی میکنن و این روز را جشن میگیرن.
اسم عبدالرازق می باشه، باشنده مکریان کونه. امروز با کلگی قسمی که معلوم است جشن افغانستان است. قاضی امان الله خان در این روز از افغانستان آزاد ساخته، از جنگ، از ظلم و ستم انگلیس. و کلگی امروز افتخار میکنه با برقای سی رنگ آمده بر آمده. کلگی خوش است، این روز تجلیل میکنه.
که پیام بسیار کلان برای همه هموطنان عزیز ما دارن، خصوصا استقبال ما از هم مردم افغانستان، همه نسل جوان و نسل هایی که در گذشته بودن، اینا کوشش و تلاش کردن تا افغانستان از شر بیگانه ها خلاص بکنن و ما افتخار میکنیم بالا همه گیشون.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جان کربی وزیر خارجه آمریکا خواهان افزایش همکاری بین کابل و اسلام آباد شده. آقای کربی در صحبت تلفنی با صدر اعظم پاکستان از نقش این کشور در گفتگوهای صلح افغانستان هم قدردانی کرده. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
یک مقام پاکستانی گفته که جان کری وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی خود با نواز شریف صدر اعظم پاکستان بر افزایش همکاری میان اسلام آباد و کابل تاکید کرد و نیز عملکرد پاکستان را در زمینه گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان ستود. این مقام پاکستانی گفته است که نواز شریف در مورد اقدامات پاکستان در مورد برقراری صلح و ثبات در افغانستان به وزیر خارجه آمریکا معلومات داد و همچنان گفت که اسلام آباد خواهان برقراری ثبات پایدار در افغانستان است. صدر اعظم پاکستان افزوده که امنیت و ثبات در منطقه به نفع همگی است. این صحبت تلفنی در حال است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفت که انجام حملات از داخل پاکستان به افغانستان یک دشمنی آشکار است و اینکه پاکستان در 6 ماه گذشته هیچ همکاری عملی نکرده است. سمی یوسفزای تحلیلگر افغان در مورد وضعیت روان در روابط میان اسلام آباد و کابل میگوید:
ملا عمر در مرگ نوروست چې افغانستان له طرف کوم بیانونه را
پس از مرگ ملا عمر اظهاراتی که از جانب افغانستان شد و سلسله شانوز هم روان است. از این اظهارات چنین برمی‌آید که روابط میان افغانستان و پاکستان رو به خرابی است. امریکا و دیگر کشورها میخواهند که روابط میان افغانستان و پاکستان خوب باشد، به ویژه در بخش مبارزه با تروریسم. به نظر من با توجه به وضعیت فعلی روابط افغانستان و پاکستان خراب می شود و از این تحریک طالبان پاکستان، هند و طالبان افغانستان نیز نفع می برند.
افغانستان و پاکستان تعلقات خرابیگی پدی که به پاکستان تی تی پی تا هم گتر رسیگی و هندوستان تا هم گتر رسیگی و افغان طالبان تا هم گتر رسیگی.
طاهر خان یک خبرنگار و تحلیلگر منطقه به این باور است که در روابط میان کابل و اسلام آباد تنش به میان آمده و امریکا تلاش دارد تا روابط میان دو کشور بهبود یابد.
دو نکته مهم صحبت که میان جان کری و نواز شریف شده این است که با توجه به کشیدگی در روابط میان افغانستان و پاکستان، ایالات متحده نمیخواهد که این روابط خراب باشد، مخصوصا که سربازان آمریکایی در خاک افغانستان حضور دارند. امریکا میخواهد که مسائل دو جانبه میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگوها حل شود.
پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اولهای ماه روان میلادی روی پروسه صلح روابط دو جانبه میان دو کشور صحبت کرده بود. رهبران حکومت افغانستان پس از حملات خونین اخیر در شهر کابل بر پاکستان انتقاد کرده و این کشور را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کردند. رئیس جمهور غنی گفته است که ادامه این وضعیت قابل پذیرش نخواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:20 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. فراموش نکنین که رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. شنونده عزیز، یک عملیات جدی نظامی به هدف تامین امنیت در ولسوالی غورماچ فاریاب ادامه داره. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب میحال در خط تلفن با ماست. آقای رها، سلام و روزتان بخیر. بفرمایین جزئیات بیشتر در مورد عملیات جاری نظامی در غورماچ بدین.
سلامت باشین همکار عزیز. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. من امیرعزه در مرکز ولسوالی غورماچ قرار دارم که اینجا عملیات از دیروز آغاز شده بوده و فعلا نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی غورماچ اینجا مستقر هستند. تو عملیات به صورت عملی شروع نشده، اما دیروز قرار گفته باشنده ها نیروهای امنیتی دیروز به ولسوالی غورماچ، به مرکز ولسوالی غورماچ رسیدند و چنانچه دیروز در یک نشست خود مانسایی و اول ریاست جمهوری صحبت کردند، گفتند که نیروهای ما دیروز به مرکز ولسوالی غورماچ رسید و خود در مرکز ولسوالی غورماچ از قبل هم نیروهای امنیتی اونجا وجود داشتن. فعلا عملیات شروع نشده، مردم به زندگی عادی خود ادامه میتن و به گفته باشنده ها تا دیروز وضعیت امنیتی در ولسوالی غورماچ خیلی ها خراب بوده و مردم توقع دارند که اینجا عملیات صورت بگیره که اطراف ولسوالی، مرکز ولسوالی غورماچ بسیار ناامن است و باشنده ها میگن که باید امنیت زودتر در اینجا تامین شود، به خصوص راه های مواصلاتی از اونا که به اثر ناامنی ها مسدود است، مردم به صورت درست رفت و آمد کرده نمیتونن. اونا میگن باید این راه ها باز شود تا ما بتانیم مشکلات اجتماعی خود را زودتر مرفوع بسازیم.
بله، با تشکر از شما آقای رها. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات افغان گفتند نشست سه جانبه اخیر بین افغانستان، ایران و کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانهای مقیم در ایران یک خبر خوش است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که بر اساس تفاهم نامی اخیر با ایران و کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین، مهاجرین غیر قانونی افغان در ایران ثبت نام خود شدند و سهولت های لازم برخوردار میشن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
با آنکه همواره گزارش ها از وضعیت دشوار مهاجرین افغان در ایران منتشر شده است، مقامات افغان میگویند با نشست سه جانبه اخیر افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور کاهش خواهد یافت. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز چهارشنبه هنگامی که نتایج 19 نشست سه جانبه اخیر افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران را با رسانه‌ها در میان می‌گذاشت گفت، در این نشست به بسیاری خواست‌های افغان‌ها پاسخ مثبت داده شده است. وی افزود که پس از سه روز بحث موفق شدند تا با ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تفاهم نامه را امضا کنند که به اساس آن افغانهای مقیم ایران به گونه اجباری اخراج نگردیده و به اطفالشان نیز حق آموزش داده خواهد شد.
بیمه حوادث، بیمه صحی و سایر مواردی که برای زندگی یک انسان در جامعه امروزی مورد نیاز هست، تمامی اینا مورد بحث ما بود و چه سهولت های برای مهاجرین تا زمان برگشت داوطلبانشان در ایران وجود داشته باشه. ما در رابطه با همه مسائل به توافق نظر رسیدیم.
آقای بلخی همچنان گفت مهاجرین افغان که بدون اسناد قانونی اقامت در ایران زندگی می کنند راجستر خواهند شد. وی در ادامه افزود که حکومت روی ایجاد شرایط برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان به کشور کار می کند. اما گفت که در شرایط کنونی کشورهای همسایه باید مشکلات در این کشورها در نظر گرفته همکاری کنند. 19 نشست سه‌جانبه اخیر افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران برای 3 روز ادامه داشت. محمد فر، مسئول روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران که رهبری هیئت ایرانی در افغانستان را به عهده دارد، گفت که ایران با مهاجرین غیرقانونی مشکل داشته است، اما اطمینان داد که با راجستر شدن مهاجرین افغان این مشکلات حل خواهد شد.
پناهنده در کشور جمهوری اسلامی ایران ما این ادعا رو داریم، اگر مقایسه بکنیم نسبت به سایر کشورها، از جایگاه و از امنیت و ثبات بسیار بالایی برخوردار است. در رابطه با توافقی هم که شده این استش که واقعا حضور قانونمند باشه.
در این حال سیوینکا دانا پالا و نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران به رادیو آزادی گفت که به اساس تفاهم نامه سه‌جانبه افغانستان، ایران و این کمیشنری، مهاجرین افغان در ایران به سهولت‌های لازم دست خواهند یافت. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، همکنون حدود 2.5 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از آن میان حدود 1.5 میلیون فاقد اسناد قانونی اقامتند. حکومت افغانستان در حالی از تلاش‌ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران حرف می‌زند که در این اواخر گزارش‌ها از وضعیت بد مهاجرین افغان در پاکستان نیز نشر می‌شود.
امروز 19 آگوست مصادف است با روز جهانی بشر دوستی. WFP یا برنامه غذایی که جهان به مناسبت این روز از تمام جوانب درگیر و مردم افغانستان خواسته تا با افراد و اداراتی که به نیازمندا کمک رسانی می کنند همکاری کنند. همکارم نسیم شفق در مورد با وحید الله امونی سخنگوی WFP در کابل مصاحبه کرده با هم مشنویم.
امروز 19 آگوست برابر است با روز جهانی بشر دوستی. اول در مورد این روز بگید که روز چگونه یک روزی است و ای از چه زمان بزرگ داشت میشه؟
روز جهانی بشر دوستی تاریخچه بسیار طولانی نداره. در سال 2003 وقتی که در بغداد پایتخت عراق امو کمپاوند یا دفاتر ملل متحد بم گذاری شد، در این حادثه 23 نفر از همکاران بین‌المللی ما جانهای خود از دست دادن و تعدادی هم زخمی شدن. در بین این 23 نفر نماینده خاص ملل متحد برای عراق هم شامل بودن. بعد از امیر روز یعنی 19 آگوست 2003 ملل متحد تصمیم گرفتن که به خاطر قدردانی از قربانی های این حادثه و همکارای بشر دوست ما که در سراسر جهان جانای خود از دست دادن و از دست میتن.
در افغانستان بخصوص از طرف مؤسسات بین المللی بخصوص WFP یا سازمان غذای جهان به مناسبت از این روز چی اقدامات میشه، چی برنامه های داره؟
ما هم از ساله خصوصا در چند سال اخیر چون WFP یا پروگرام غذای جهان یک اداره کاملا بشری است، طبعا که ما هم قربانیای دادیم، همکارای ما را از دست دادیم در این راستا تا از این قهرمانی ها و از این قربانی های همکارای خود قدردانی کرده باشیم. در پهلوی دیگه همکارای ما در سطح جهان که از این روز تجلیل میکنه ما هم همسالت تجلیل میکنیم. ما با خطرات زیاد مواجه بودیم. ما منظورم تنها از خطرات امنیتی نیست. افغانستان با مشکلات امنیتی طبعا درش موجود است و در ساحه و در هر منطقه که ما خطرهای مواد غذایی ما میرن با خطرات مواجه میباشن. تنها خطرات امنیتی یکی از خطرات و یکی از چالش های است. بنابراین از اینی خطراتی که از همکارای ما زندگی خود در خطر میندازن و به نیازمندترین مردم افغانستان در دورترین نقاط افغانستان مواد غذایی میرسانن، میخوایم از یا همیشه قدردانی کرده باشیم. یعنی پروگرام های خاصی که ما محفل های بگیریم و تو پروگرام های خاصی نداریم و معمولا قصه های از همکارای خود با مطبوعات شریک میسازیم و از تاریخ میخوایم که مردم آگاه سازیم.
پیامتان به مناسبت از این روز برای مردم چی است، بخصوص برای مردم افغانستان؟ چون مردم افغانستان هم به گونه با مشکل مواجه هستند و شما هم یادآوری کردین کارمندایتان هم به گونه با مشکل مواجه است.
اولین پیام ما این است که تمام مردم افغانستان که انشالله هستند، خواهش ما این است که باید بشر دوست باشند و همکارای ما در هر جایی که میرن برای از یا بر مردم نیازمندترین مردم کمک های مواد غذایی میرسانن با ایشان همکار باشن. و پیام دیگه ما برای گروه های خاصی که دخیل هستند در کشمکش‌های افغانستان. من نام نمیگیرم که کی در کجا و چطور. بر ازوای این است که لطفاً امرای ما همکاری بکنن. اجازه بدن تا ما با کسایی برسیم که اونا واقعاً نیازمند هستن و به کمک‌های مواد غذایی ما ضرورت دارن. صرف نظر از اینکه کی در کجا با کدام لسان صحبت میکنه، کجا زندگی میکنه، از کدام قوم هستن، کدام مذهب تعقیب میکنن.
یعنی اگر بشر دوستی و همکاری بشری نباشه، شما هم نمیتونید که کارهایتون رو درست انجام بدین.
طبعا بعض جایی هستن که ما نمیتونیم در اوج دسترسی داشته باشیم، ولی مردم نیازمند در اوج نیازمندترین مردم زندگی میکنن. لطفا هر کسی که از با ما همکار باشن بدون در نظر داشت، ما از هیچ کسی مایه نمیکنیم. یگانه مایه ما از مردم نیازمند و فقیری هستن که به اونا کمک های مواد غذایی برسن.
وید العمانی سخنگوی WFP در کابل بود. ساعت 3:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت تجلیل از 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور امروز پای منار آزادی اکلیل گل گذاشت. باشندگان کابل از 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور در بخش‌های مختلف این شهر تجلیل به عمل آوردند. نتایج بررسی مقامات امنیتی در کابل نشان می‌دهد که هیچ گونه انگیزه سیاسی در عقب اختطاف یک زن خارجی در این شهر وجود ندارد، بلکه ربایندگان به هدف دریافت پول این کار را انجام دادند. یونیسف می‌گوید از آخر ماه مارچ سال جاری تا کنون نزدیک به 400 کودک در نتیجه درگیری‌های یمن کشته شدند. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش یک باستانشناس سوریه را سر بریدند. 3 دموکرات دیگر صنایع ایالات متحده آمریکا حمایتشان را از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 کشور بزرگ جهان اعلام کردند. و صدر اعظم عراق با توجه به تحولات امنیتی و کمپاین گسترده اصلاحات در آن کشور سفرش به چین را به تعویق انداخت.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، همکارم با خبرهای اقتصادی با شماست.
در چنین حالی که تعداد زیاد جوانان از نبود کار شکایت میکنند، مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که رئیس جمهور افغانستان بالای آنها امر کرده تا تعداد جوانان باسواد را مشخص نموده و آنها را به ادارات دولتی معرفی کنند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی این عمل را یک اقدام خوب برای کاریابی جوانان عنوان کرده، گفت که از این طریق میتوانند برای تعداد زیادی از جوانان زمینه کار را مهیا سازند. در حال حاضر بسیار جوانان تحصیل یافته در کشور که از نبود کار شکایت دارند میگویند که با این حال مجبور به ترک کشور خواهند شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند به هدف هماهنگی و بهبود امور تجارتی یک اتاق را در ولایت کاپیسا افتتاح کرده اند. یونس نگاه، مشاور ارتباطات عامه این اتاق در کابل، به رادیو آزادی گفت افتتاح اتاق تجارت و صنایع در ولایت کاپیسا یک گام خوب برای امور اقتصادی و هماهنگی تجارتی است. آقای نگاه افزود از این بابت پروژه های انکشافی دولت در ولایت کاپیسا با هماهنگی اتاق های تجارت کابل و کاپیسا را اندازی خواهد شد. هزینه اعمار اتاق تجارت و صنایع ولایت کاپیسا را نمایندگی کابل این اتاق پرداخته است. و مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که حاصلات میوه تازه ولایت دایکندی افزایش قابل ملاحظه کرده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در سال جاری حاصلات انگور، بادام، توت، زردالو و چهارمغز این ولایت افزایش یافته که تا حد زیاد مشکلات اقتصادی باغداران این ولایت را نیز حل ساخته است. با گفته آقای راشد در این اواخر وزارت زراعت در ولایت دایکندی در بیش از 17300 هکتار زمین انواع نهال‌های میوه را غرس نموده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و
روز بخیر شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر و دست آورد های این کمیسیون صحبت می کنیم. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدین و در ابتدا بر ما می شه بگوین که ضرورت به ایجاد کمیسیون حقوق بشر در مجموع چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می کنیم. مطرح شدن بحث حقوق بشر و اینکه حقوق بشر به صورت اسنادی در جامعه انسانی مطرح شود، از جمله آرمان های بلند انسان هایی بوده که برای احیای حقوق بشر، برای احیای حیثیت انسان در جهان و در کشورهای مختلف تلاش کردند. بعد از اینکه در سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد، با تلاش شبانه روزی انسان های خیرخواه و انسان های حق طلب و عدالت خواه، از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند که دارای جنبه اخلاقی بود و تمام کشورهایی که عضو از او بودن و اجرا نمی کردن، در سال 1966 میلادی دو تا سند دیگه به نام میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به تصویب رسید که در واقع با تصویب شدن دو سند، الزامیت و نصلا تطبیق حقوق بشر به صورت اجباری مطرح شد، که این دو سند جنبه الزامی داشتند. به این ترتیب در سال 1993 سازمان ملل تلاش کرده که یک اصولنامه را یا قطعنامه را به نام قطعنامه پاریس یا اصولنامه پاریس در فرانسه به تصویب رساندند، که فلسفه تصویب سندی بود که تمام کشورهایی که عضو اصولنامه پاریس می شدن یا به این می پیوستن باید در درون کشور خود یک سازمان را، یک نهاد را به نام نهاد ملی حقوق بشر یا سازمان مدافع حقوق بشر ایجاد بکنه تا از حقوق بشری مردم در برابر حکومت ها دفاع بکنه، که در واقع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم بر اساس اصولنامه پاریس ایجاد شده. یعنی یک دلیلی که افغانستان آمد در 16 جوزای 1381 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را ایجاد کرد، دلیلش بود که به اصولنامه پاریس پیوسته بود، که یک از دلایل اصلی از همین بود. دلیل دیگه‌ش که در افغانستان کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد، ماده 58 قانون اساسی هست که در اونجا کشور افغانستان مکلف به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر شدند. و نکته دیگر هم خوب است که عرض بکنم که ما پیش از اینکه نهادهای ملی حقوق بشر در درون کشورها ایجاد شوه، شاهد واقعیت‌های بسیار تلخی و یا حوادث بسیار تلخی در دنیا بوده. مثلا جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های میان مذاهب در اروپا و کشورهای دیگر آسیایی، انقلابایی که اتفاق افتاده، در هر کدام از این اتفاقات و حوادث میلیون‌ها و هزاران انسان از بین رفته و نابود شده. و به خاطر از اینکه مکانیزم را سازمان ملل و کار ببندن که دیگه از تلف شدن و قربانی شدن انسان ها جلوگیری بکنن، آمدن امرقم که عرض کردم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد میثاق های بین المللی حقوق بشر و ترتیبش اصولنامه پاریس و تصویب رساندن، که نتیجه ازو ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر در درون کشورها.
شنونده های عزیز، گفته های ما با آقای آموزگار ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر و ضرورت به این کمیسیون و همچنان دستاوردهای آن صحبت میکنیم. آقای آموزگار، مبنا و معیار فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنای ایجادش اصولنامه پاریس و ماده 58 قانون اساسی بینان یک قانون بسیار مهم و مادر قوانین در افغانستان هستند. بنابراین عملکرد و فعالیت و تمامی به اصطلاح رفتار کمیسیون هم باید در چارچوبه قوانین نافذه کشور افغانستان صورت بگیرد، آنچه که در ماده 58 قانون اساسی افغانستان تذکر رفته. بنابراین مبنا و معیار عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در درون کشور احکام قانون اساسی کشور هستند و احکام قانون تشکیل وظایف صلاحیت کمیسیون حقوق بشر هست و از احکام سایر قوانین نافذه مثل قانون جزا، قانون مدنی، قانون پلیس، قانون کار و سایر قوانین نافذه. یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر تمام فعالیت ها و رفتارهایی را که در درون افغانستان در درون کشور انجام میده باید مطابق و در چارچوبه احکام قوانین نافذه کشور باشد.
تشکر. از زمان ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان تا حال این کمیسیون چقدر دستاوردهای داشته در تامین حقوق بشر در کشور؟
بله، گرچن 13 سال از عمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگذره، ما خوشبختانه شاهد دستاوردهای بسیار چشمگیری در جامعه در کشور خود از ناحیه حقوق بشر بودیم. یعنی تلاش هایی که توسط کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها بودیم، یک سلسله تغییراتی آمده، یک سلسله فعالیت هایی انجام شده، یک سلسله دستاوردهای هم ما داشتیم که ما به عنوان نمونه و مثال به صورت بسیار مشخص و آماری میتونیم از چند دستاورد بسیار عظیم و چشمگیری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول 13 سال در کشور داشته از اونا میگیریم. مثلا در عرصه انکشاف حقوق بشر که یک از اهداف اساسی کمیسیون حقوق بشر تشکیل میده، بیش از 500,000 نفر در طول 13 سال در زمینه حقوق بشر آگاهی یافته که این افراد شامل پلیس، اردو، ملاها، معلمین، متعلمین، محصلین، زنان، فعالین مدنی، رسانه‌ها و امثال از اینا هستند و حدود 30,000 قضیه خشونت علیه زنان در 14 دفتر کمیسیون در سطح کشور به ثبت رسیده و مورد رسیدگی قرار گرفتن. حدود 16,000 بار از محلات سلب آزادی توسط کمیسیون حقوق بشر بازدید و نظارت شده و قضایایی که در اونجا مطابق قانون و اصولاً به اصطلاح انجام نمی شده مورد توسط کمیسیون مورد پیگرد قرار گرفتن. بیش از 5,600 نفر که به صورت غیر قانونی در محلات سلب آزادی زندانی بودن، کمیسیون تلاش کرده، دادخواهی کرده در این زمینه و حمایت کرده از حقوق بشری آنها، که با حمایت و دادخواهی کمیسیون این 5,600 نفر از زندان‌ها که به صورت غیرقانونی زندان بوده رها شدند و در این طول 13 سال بالای 27,000 مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر در کمیسیون ثبت شده که توسط کمیسیون، توسط بخش‌های نظارت و بررسی کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفتند. و در طول 13 سالی که کمیسیون فعالیت داشته، قبل از او یعنی 50 تا بیشتر از 50 تا زندان های خصوصی و شخصی وجود داشته که کمیسیون در طول 13 سال تانسته با فعالیت های مداوم و پیگیرش 50 مورد از زندان های شخصی را بسته کرده، کمیسیون مداخله کرده بسته شده این زندان ها، زندان های شخصی. و در حدود 4,000,000 نسخه ماهنامه و جزوه های دیگه که توسط کمیسیون چاپ شده و در اونجا محتوایش موضوعات و مفاهیم حقوق بشری تشکیل میداده توسط کمیسیون به نشر رسیده. بالای 60 عنوان گزارش تحقیقی، موضوعی و نظارتی توسط کمیسیون تهیه شده که این گزارش ها در سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر و در نشریه کمیسیون، ماهنامه کمیسیون و به صورت جزوه های جداگانه چاپ شده و نشر شده، به دسترس شهروندان قرار داره. و در حدود 92 تا گور دسته جمعی توسط کمیسیون کشف شده و بررسی های مقدماتی آن توسط کمیسیون صورت گرفته که بقیه زورا باید دولت در زمینه اقدام بکنه. یعنی خلاصه از به اصطلاح دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در طول 13 سال به صورت مداوم و پیگیر و تلاش های شبانه روزی کمیسیون انجام شده.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه که روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر، دستاوردهای آن و همچنان نیاز بر ایجاد این کمیسیون با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم، بر شما مؤثر واقع شده باشد. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید در این برنامه رهبران زن. سایره شکیب سادات ولسوال فیضآباد ولایت جازجان مهمان ماست. او در روستای زرگرخانه ولایت جازجان به دنیا آمده است. درسای مکتب را در لیسه خدیجه جازجانی به پایان رسانده و سپس زبان ادبیات و حقوق خوانده است. او میگوید زنان می توانند رهبران موفق باشند. در این گفتگوی تلفنی از خانم شکیب بشنویم که چگونه به عنوان یک ولسوال زن به موفقیت دست یافته است.
زمانی که به اجتماع ظهور کردم، یگانه دلیلی که مرا مجبور به مبارزه کرد این بود که در زندگی تکیه‌گاهی نداشتم. یعنی من مجبور بودم اول به خاطر از اینکه از خود حفاظت کنم کار کنم و دوم از اینکه یک نفقه زندگی بر خود پیدا کنم و سوم از اینکه یک جایگاه یک جای پای در اجتماع داشته باشم تا بتوانم همین رایی را که ما تعقید کردیم، درد را که ما دیدیم، دیگه خواهرم، دیگه اولادم، دیگه دخترم متوجه بر از او یک الگو رهنما باشم تا او هم بتوانم مثل ما یک رای درست را انتخاب کنم و او را بنه بره و رنگ دیده غم دیده در کنج خانه نشینه و خود را انجور نسته.
چی کسی نقش داشته در تمام من ساختن خود شما سایره جان؟
یک گانه دلیل عمده از اعتماد به نفس خودم بود. چون اعتماد به نفس داشتم و یک بار در زندگی شکست بردم، فامیل ما وادار ساختم که دیگر در باره زندگی ما آینده ما باید اینا تصمیم گیرنده نباشن. باید خودم تصمیم بگیرم، خودم رای ما انتخاب کنم و از اون خاطر بود که فامین هم مرا یاری کردن، حداقل بر من همه توانایی دادن که من رای خود انتخاب کنم. بعد از اون من رای خود انتخاب کردم، در اجتماع داخل شدم. فرقی شدی که من از جامعه داخل شدم، در سیاست داخل شدم. یک خانم و یک دختری بودم که در روستا تولد شده بودم و رفت آمد در شهر داشتم. تنها مستدام شهر خود بلد بودم، نه شهر دیگره. حتی یکان وقت ما کابل فرزند مسافرت یا تفریح میرفتیم و بس. یعنی جرأت ما این نبود که ما باید در یک الگو بر دیگرها باشم یا در اجتماع ظهور کنم یا در اولویت قرار بگیرم.
شما میدونین که در افغانستان اگر در سطح ولایات و ولسوالی ها صحبت بکنیم، عمدتاً والی ها و ولسوال ها مردان هستند. چطور شد که شما راه یافتین به ولسوالی فیضآباد و ولسوال این ولسوالی در جوزجان شدین؟
بله، باز هم هنمی مسئله شکست ما بوده که من وادار ساختگی را انتخاب کنم. من در انتخابات پارلمانی اشراک کردم، در اونجا برنده هم شدم، اما متاسفانه نظر به این که من شناخت و یا واسطه یا به یک رهبر برای گروه حزبی تعلق نداشتم، برای من بعد از برنده شدن و اعلان شدن من خیانت شد. با این خیانت من باید گفتم طوری تصمیم گرفتم این خیانت از طوری جبران کنم که حداقل اگر از طریق وکالت نتونم به مردم خود خدمت کنم، از طریق ولسوالی خود بتانم. منتظر از این موندم که تا بحثای ولسوالی ها به اعلان دست مدهی رقابت از طریق رقابت آزاد اشتراک کردم و خوشبختانه به این برنده شدم و امروز بر خود افتخار میکنم، میبالم که از وکالت کرده خدمت بیشتر خوبتر در مردم خود انجام دادیم و طوره مردم هم همراه ما هستند و میپذیرند و در این جامعه سنتی افغانستان، در این جامعه مرسالاری افغانستان امروز ما افتخار از این دارم که بیشتر از 400 نیروی خیزش مردمی دارم که در وقت امنیت ولسوالی ما همراه ما همکار از دوشا دوشا ما کار میتنن. هر کنامشان مردای جهادی هستند که اونا قبلا اصلا به زن ارزش نمیدارن، امروز توانایی زن افا میدن و اون را قبول کردن که در قلوش همکار هستن و همیشه مثل خواهرشان، مثل مادرشان، مثل دخترشان از او حفاظت میکنن و همکارش هستن.
شما از موفقیتتان قصه کردین، گفتین به ما و از جامعه سنتی و به گفته خود شما مرد سالار هم گفتین. دیگر ولسوال های مرد در جازجان با شما مشکل دارن، چالش هایی که در برابرتان وجود داره به ما بگوین.
من که ولسوال شدیم یگان چالش یا مشکلی که بر سر راه ما بوده رقابت‌های ناسالم مردها با ما بوده. مردها بر راه ما رقابت ناسالمی را داشتن. کسایی که در رهبری قرار داشتن، کسایی که از ما که در ستون‌های بالا قرار داشتن و یا این کمسریه و مسلک ما بودن. اما خوشبختانه ما نمیخوایم در زندگی همین عادت هم هست، همین تصمیم هست. من هیچگاه تصمیم و مشکلات نمیشم. من کار خود صادقان انجام میدم، مبارزه خودم میکنم. هر خلای کاری که خدای ناخواسته موجود باشه، خلاف قانون، خلاف مقررات، خلاف دیگه مسائل باشم، من در خدمت بودیم، همین اعلام کردیم برشان. از این بخاطر است که تا امروز با وجود از اختلافات زیادی و زمینه زندگی و زمینه کار حتی برم بسیار تنگ کردن، اما موفق به این نشدن که من برشان تسلیم شم، بلکه با آنم با جسارت برشان اعلان کردم. دفته یکان دفتم دا گز دا میدان، من کار خودم میکنم، موفق هستم. اگر هر مردمم اگر از کار من ناراض بود، از شخص من، برخواست من، از حرفای من بفرمایید، نظریات مردم را بگیرید، به ولسوالی من مراجعه کنید. بناهن امو کاری که مردها میکنند از او کار خوبتر و بهتر من میکنم. ولسوالی من همیار هم یک پروژه بر 8 نفر کار در مقابل غذا جیدیان داره برای 6 ماه است. شاید در هیچ ولسوالی ولایت جوزجان 10 ولسوالی داره که در 9 ولسوالش مرد است و یگانه ولسوالش محسن خانم هستم.
سایره جان، شما برای دوره های آموزشی در مورد رهبری و حکومتداری خوب به ترکیه هم رفتین، چقدر مؤثر بوده و چه چیزهایی را فرا گرفتین از ترکیه در مورد رهبری و حکومتداری خوب؟
این تفاوت جامعه ما و اونا هست که جامعه از او از ما کرده پیشرفته تر است و ما هنوز هم در خط اول یا در بخش ابتدایی قرار داریم. اما با آن هم با تغییر نظریات، با تغییر اندک، ما میتونیم فضلا با چیزی که از اونجا بر ما آموخته شده، یه چیزی که ما خود ما در بخش حکومت داری خوب یا پالیسی ارگانهای محلی آمستیم که حکومت مردمی هست، ما با مردم هستیم و مردم با ما هست. هر مسئله که میشه، هر قضیه که میشه، باید با نظریات مردم، دوش مردم، با مفکوره های مردم با ما باید پیش بریم و یک حکومت خوب یا حکومت مردمی، حکومتی است که مردم بپذیره و رابط حکومت با مردم نزدیکتر باشد. خوشبختانه من ایره برسان به صراحت گفتم، میتونم که رهبری ولسوالی فیض آباد آنقدر رهبری سالم داره که با هر تصمیمی که به ولسوالی گرفته میشه اونجا مردم در جریان قرار داده میشه، جرگه ها دایر میشه، اینجا فرزن مصاحبه ها صورت میگیره، نظریات مردم در نظر گرفته میشه، بعد از اون در مورد یک موضوع یعنی تصمیم گرفته میشه. یه حکومت داری مردمی خوبی را داریم که یعنی روابط مردم با حکومت ما نزدیک کردیم، نرا که دور نکردیم. و این یکی از آموزه های ما بود که از ترکیه آموختیم و یک سفری که در امریکا داشتم از اونجا آموختیم و بعد پالیسی هایی که ما از ارگان های محل بود، موفقیت ما بر 15 روز ترنینگی که بر ما داده شد اونجا آموختیم و این آموخته های خود در جامعه عمل می پوشنیم. در بخش رهبری از ترکیه هم بسیار مطالب خوب آموختیم که فرزن یک رهبر چگونه میتونه یک رهبر موفق باشه، چگونه میتونه زمان یک رهبر موفق شده میتونه که از خود گذری داشته باشه، گذشت داشته باشه، یعنی با مردم خود باشه، یعنی از احوال مردم خود با خبر باشه، با اون شکلی که مردم زندگی میکنه با مردم زندگی کنه، یعنی متفاوت از مردم نباشه یا بالاتر از مردم خود احساس نکنه. اون رهبر بهترین رهبر است، بهترین موفق‌ترین رهبر است. از اون لحاظ من اینجا هم دو چیز در این مسئله حکومتداری خود در نظر میگیرم، هم رهبری خوب در از قرار دارم و هم حکومتداری خوب مردمی.
یکی از صفت هایی که در مورد یک رهبر خوب گفته میشه یک تقلا برای تغییر مثبت هست، هم برای خود و هم برای دیگران. شما چه تغییر مثبت را آوردین مخصوصا برای زنان فیض‌آباد در جوزجان؟
یکانه تغییر مثبتی که ما برای زنان فیض‌آباد آوردیم نشان دادن راه حرکت یا پیشرفت بر از جوا هست که اونا را فرزن وادار به این ساختیم با نشست‌ها، با اجتماعات و یا با تبلیغات و یا با نصیحت های خود وادار به این کردیم که باید اینا در اجتماع باشن، داخل اجتماع باشن، کار کنن، حداقل بتانن هر حقوق فامیل خود، از حقوق فامیل خود با خبر باشن، از حقوق فرزندان خود، از حقوق اولادای خود، چی خانمای با سواد باشه چی بی سواد باشه. ما یک سلسله پروژه های آوردیم که در رابطه با ذهنیت سازی خانما بود و خصوصا در رابطه با حقوق زنان و حقوق اطفال و حقوق مردان. ما نتونه از نگاه اسلام و دین مقدس اسلام بهترین دین و بهترین حقوق را بر زنان داده. اگر در جامعه افغانستان همین حقوق دین مقدس اسلام بر خانم‌ها داده، همین تطبیق شود، خانم‌های افغانستان گل و گلزار زندگی میکنه. اما متاسفانه جامعه سنتی ما، در جامعه ما یکی که بی‌سوادی حاکم است اینجا، یکی کم‌آگاهی و بی‌آگاهی مردم است که اینا از سنت‌ها پیروی میکنن، اصلا دین از پیششان رفته. یعنی که در دین چی حقوق بر زنا داره، چی حقوق بر اطفال داره و چی حقوق بر مرد داره که اصلا نمیفهمن، نه حقوق خانواده را میفهمن، نه حقوق زن، نه حقوق اطفال. ما در تلاش ازی هستم که وقت اندازی هم موفق شدیم که امی در قدم اول ذهنیت سازی در بین خانم ها و در بین مرد ها، در بین جوان ها را به وجود بیارم که خانم ها را موادار به مبارزه بکنم که در مقابل مشکلات مبارزه کنن، تسلیم نشون. یعنی که اندک مشکلات دیدن در کنج خانه نشینن، بلکه با رفتار و کردار و روی نیت خود یک تغییر را در خانواده خود به وجود بیاره. یعنی مرد وادار به این بسازه با اخلاق نیت خود را، با روی نیت خود، با احترام متقابل مرد وادار به این بسازه که این قبول کنه که زن هم در خانواده حق حقوقی داره.
شما به حیث ولسوال یک ولسوالی مهم در شمال افغانستان ایفای وظیفه میکنین که میگین موفق هم هستین، آیا نگران هستین از برگشت افغانستان به روزهای قدیم یا اینکه فکر میکنین دیگه افغانستان دیگرگون شده و به عقب نخواهد گشت؟
طبعا در این رابطه من هست یک فرز افغان گاهگاهی تشویش از زیر میکنم، نگرانی دارم، اما تغییراتی که در اولاتی که در زندگی مردم ما آمده، در بخش جوانا، در بخش فرزند پیشرفتایی که آمده، در بخش تکنولوژی و یا دیگر مسائل اجتماعی، تغییراتی که آمده در این قرن 21 زندگی که ما میکنیم فکر نمیکنم. شاید مشکلات داشته باشیم تا زمانی که این مشکلات داریم که مردم ما خودشان آگاه شوند و یا یکی کسایی که نمیخواین صلح در افغانستان یا همسایه های ما یا دیگر مداخلات بیرونی قطع شود از افغانستان چی شود. اما اینه که به این متیقن هستم که دیگر نه مردم افغانستان میخواین، نه جامعه جهانی میخواین، نه حکومت افغانستان میخواین که ما در او حالت قهقرا بریم دوباره به تاریخ به عقب بر بگردن. اینه هیچ کسی نمیخواین.